أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه. من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة والجهاد إذًا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبتمون بود و مکرر عرض شد که زمینه ایراد این خطبه در مسجد و پس پرده جریان فدک و به خاطر این که حضرتش دفع ظلم کرده باشند و منظلم نباشند و در حقیقت چراغ روشنی در مسیر تاریخ انسانها قرار داده باشند که هر کس در هر قسمت از تاریخ آینده نسبت به آن عصر بیاید و بخواهد بفهمد که حق چیست، باطل چیست و پس از جریان پیامبر گرامی و بعثت حضرتش مسیر حق چه مسیری است، مسیر باطل چه مسیری است. حضرت با این خطبه‌ای که ایراد فرمودند و مسئله فدک را مطرح کردند همه را روشن ساختند که کسانی که قاصب فدک هستند اینها نمی توانند به جای پیامبر گرامی اسلام باشند و اینها شایستگی خلافت برایشون طبیعتاً وجود نداره. این حقیقت را با چنین برنامه‌ای مشخص کردن. من برخوردی داشتم، گاهی عرض کردم، یک جوان مستعد فهمیده‌ای از فرانسه و اون نقاط و بعد در بعضی از کشورهای دیگر رفته بود، این مستبصر شده بود، یعنی در مسیر اهل البیت قرار گرفته بود و اعتقاد به امامت معصومین علیهم السلام پس از اون که در محیطی نادرست و در مسیر غیر این مسیر، اون وقت خودش که مستبصر شده بود، قرار بر این بود که صحبتی با هم داشته باشیم. من بهش گفتم که چه شد که شما مستبصر شدی؟ انتخاب این مسیر رو کردی؟ گفت جریان فدک. داستان فدک داستانی است که همه قبول دارن که در ارتباط با مسئله فدک بین حضرت فاطمه علیها السلام و آنها که مدعی خلافت بودند درگیری شد. در آن درگیری من هرچه فکر کردم که در ارتباط با این درگیری کدام یک به حقن، دیدم که امکان نداره که از حضرت زهرا علیها السلام بگذرم. حقانیت ایشان، صداقت ایشان، درستی ایشان که جای حرف نیست، مورد قبول همگانه. نتیجه اینه که اون کسی که در مقابل ایشان قرار گرفته است در جهت باطله. در هر حال خیلی ها بودن، من خودم برخوردهای متعدد داشتم که افرادی انگیزه در مسیر اهل البیت و اعتقاد به اهل البیت پیدا کردن که پیدا کردن به خاطر همین جریان فدک و خطبه حضرت فاطمه علیها السلام نماینگر این اختلاف و نمایان کننده چنین جریانی بوده است و در نتیجه این چنین است که این خطبه آثار بسیار مهم در این جهت داشته. اون وقت به خاطر بحث فدک حضرت مطالب بسیاری مطرح کردند در ارتباط با معارف حق، بیاناتی بسیار مهم و خیلی از افکار بزرگان بشر و معارف بشر رو به اصطلاح با بیاناتشون رد کردن. خیلی از اصولی که در بعضی از مسائل فلسفی مصطلح هست حضرت با بیاناتشون رد کردن. مسئله نبوت و امامت و مسائل مختلفی و از جمله مصالح احکام رو بیان کردن قسمتی، بعد هم وارد بحث فدک شدن که حالا قسمتی صحبت شده. به این عبارت هایی که خوندم رسیدیم که حضرتش در این خطبه ای که پس پرده در مسجد ایراد فرمودن حکمت زکات رو بیان کردن، حکمت نماز رو بیان کردن، حکمت روزه رو بیان کردن، حکمت این که عدل و عدالت مورد تأکید است بیان کردن. اینها صحبت شده. به این جمله رسیدیم، فرمودن و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. یعنی خداوند متعال طاعت ما را وسیله نظام ملت قرار داد و امامت ما را امان از پراکندگی و تشتت و افتراق قرار داد. یعنی اگر چنانچه جامعه اسلامی بخواهد جامعه نظاممند، جامعه حساب شده، جامعه بر اساس صحیح حرکت کرده، جامعه بدون تشتت و اختلاف و با وحدت کلمه در جهت حق بخواهد زندگی کند، هیچ راه نداره الا این که از ما اطاعت کنه و امامت ما را بپذیرند. و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. جهت این که مطلب از این قرار است گاهگاهی به مناسبت‌های اشاره شده، حالا یه مقدار روشن‌تر عرض کرده باشیم. جهتش هم اینه، وقتی جامعه‌ای میتواند این چنین باشد، نظاممند بر اساسی صحیح دور از پراکندگی افکار، وقتی میتواند جامعه این چنین باشد که در محوریت اون جامعه دو خصلت تمام باشه، هر چه در این دو خصلت اقوا باشه این خاصیت بیشتره. و اون دو خصلت اینه: یک عدالت، دیگر علم و آگاهی. آگاه باشد اونچنان که هر که هر سوالی دارد قدرت پاسخگویی داشته باشه. اختلاف اعتقادات در ارتباط با مسائل مختلف که در جوامع خواه و نخواه پیش میاد، ارتباطات مختلف، نوشته‌های مختلف، مسافرت‌های مختلف، جنگ‌های مختلف، مسائل مختلف که برای یک جامعه پیش میاد، زمینه اعتقادات مختلف پیش میاد. کسی اگر باشه که قدرت داشته باشه، از نظر علمی پاسخگو باشه، همه اون اعتقاداتی که ناصحیح هست پاسخ بده، کنار برود و همه در جهت حق قرار بگیرن. اگر قدرت چنین کاری داشته باشد از نظر علمی، اون وقت زمینه این که اعتقادات مختلف رسوخ نکنه، مایه درگیری نشود، مایه ناراحتی نشود، بلکه اعتقادات باطل کنار زده بشه، حق محور قرار بگیرد، با دانش و علم کاملی که اون محور دارد، زمینه از برای چنین وضعیتی پیش میاد. اما اگر چنون چه خیر چنین وضعیتی نباشه، بر اندازه که ضعف باشه، این عقاید مختلف رسوخ پیدا میکنه، این عقاید مختلف بیشتر در جوامع راه پیدا میکنه، اعتقادات که مختلف شد کارا مختلف میشه، اعتقادات که مختلف شد حرفا مختلف میشه، اعتقادات که مختلف شد روش ها مختلف میشه، روش ها و حرف ها و رویه ها که مختلف شد، اون وقت است که مفاسد گوناگونی در جامعه به وجود میاد. پس هرچه از نظر علمی توانمندتر، نیرومندتر، مثبت‌تر، بیشتر میتوانند در نظاممندی صحیح و وحدت جامعه بر مسیر درست نقش داشته باشه. و دیگر عدالت، یعنی به گونه‌ای باشد که حق همگان را رعایت کنه، حق همه به جای خودش محفوظ بمونه. اون وقت اگر در دعا عدالت هم در جهت بسیار قویی بود، به حقیقت عدلش، عدلی که حق همگان را جای خود در نظر داشته، به نتیجه همه به حق خودشون میرسن، جهات اعتقادیشون هم در اختلافاتشون پاسخگو دارن، نتیجه میشود که این نظام خاصی که گفتیم تحقق پیدا میکنه. اینه که بیبی فرمودن و طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا امانا من الفرقه. و بدیهیست اون شخصیت هایی که از نظر عدل نمونه بی نظیر، از نظر علم بی نظیر، اون شخصیت هایی که این دو خصوصیت در اونها به گونه ایست که در هیچ کس نیست، ولا یقاس و بهم احد، هیچ کس به اینها قیاس نمی شود، خاندان پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم است. این روشنه. چقدر خوب بحث کرد هشام. یه بحثی است که یه مقداری مناسب با این مطلبی گفتم هست، خیلی مستقیم مربوط نمیشه به صحبتمون ولی بی ارتباط هم نیست، اما شنیدنش خوب است و گاه گاهی هم گفته شده است و گاهی هم ممکنه شنیده باشید. حالا برای اینکه خیلی خسته نشده باشید، این بحث رو هم به اختصار براتون عرض میکنم که باز به همین جا میرسد که شایستگی در یک جامعه‌ای به چنین وضعیتی است و نیاز دارد جامعه به چنین شخصیتی. اون وقت اگر چنون چه افراد خرابکاری کردن، نگذاشتن، مانع شدن، اون خاصیتشو نخواهند دید، چه این که اون برکنار است و محور قرار نگرفته، و اگر چنون چه خیر به این حقیقت تن بدهن، اون وقت است که به این خاصیت هم میرسن. اون جریان هشام بود. هشام ابن حکم اسمشو زیاد شنیدید، یکی از افرادی است که از شاگردان حضرت صادق حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام و از این دو شخصیت معصوم خیلی استفاده کرده، بسیار هم تو بحث ها قوی بوده. از خصوصیاتش یکی همین بوده که در بحث خیلی قوی بوده، تو مناظره ها خیلی فوق العاده بوده، سلیقه بحث کردن رو خوب بلد بوده، از کجای صحبت بگیره به کجای صحبت حرف رو تموم کنه که طرف زودتر محکوم بشه، حق زودتر روشن بشه، خیلی قوی بوده تو این قسمت، بسیار ممتاز بوده. این جناب در حکومت مأمون اونجا یک برنامه پیش آمد، حکومت هارون علیه اللعنه جریانی رخ داد که بسیار شنیدنی است. بحث ها میکرد، با هر جمعی که برخورد میکرد که بر خلاف مسیر خودش و مسیر حق بود، زمینه صحبت پیش میآمد، مرد بحث و صحبت و مرد مناظره و احتجاج بود. در ارتباط با چنین وضعیتی که داشت، یحیی وزیر هارون با این جناب هشام ابن حکم خیلی مخالف بود، دشمن سرسختش بود به همین جهت و جهات مختلف دیگر، و از هشام خیلی ناراحت بود. جلسه معمولا در خانهش تشکیل می شود، روزای یک شنبه نوشتم خانهش جلسه ای داشت، علما جمع می شدن، فضلا جمع می شدن، قال و قیل علمی بلند بود. یک روز با خودش گفتش که یک کار بکنیم. بعد از این که هارون یه پیشنهاد داده بود، هارون گفت شنیدم که تو خانه توش روزای یک شنبه جلسه ای تشکیل می شه، دانشمند ها جمع میشن، قال و قیل علمی، داد و فریادشون بلنده. گفت بله، میان دانشمند ها میان به خاطری که من حالا به شما انتساب دارم و وزیر شما هستم، محبت میکنن، شرکت میکنن، میان دو بحث های مختلفی مطرح میشه. هارون گفت من دوست دارم که اون قال و قیل علمی رو ببینم، بشنوم، اما اگر من تو جلسه شرکت کنم، اون عظمت خلافت من مانع میشه که اینا طبیعی حرف بزنن، تصنعی میشه، این یه چیزی میگه مثلا بنام بشه صحبت بشه، اونم یه چیزی میگه، اما باید تصنع، اون قال و قیل معمول طبیعی بیش نمیاد. اینه که خوبه که جلسه تشکیل بشه، یه جایی برای من مقرر کنی که من اونجا بشینم، حرفا رو بشنوم، اونام نفهمن، ندونن که من حرفا رو دارم میشنوم، متوجه نباشن و من کیف کنم از وضعیت بحثای علمی اینها، اینا طبیعی بحث کنم. خب هارون هر وقتی هر جور دلش میخواست که کیف کنه دیگه حساب کتابی نداشت، مجلس شراب و قمار و رذالت و پلیدی و کثافت فراوان، و گاهی هم دانشمندا بشینن یه حرفای علمی بزنن، از قیل و قال علمی اونها خوشش بیاد، هر جور میلش بود. یه ایام گفت بسیار بود. بعد که این پیشنهاد و هارون داد، یحیی گفتش که خوب شد هشام رم دعوتش میکنه، برم بگیم بیاد. هشام که بیاد جمع فضلا رو ببینند و دانشمندان جمعند و این میفته خودش تو بحث امامت، بعد حرفایی میزند که هارونم که داره میشنود بعدش میاد، ناراحت میشه، دستور قتل هشام خواهد داد، ما به این وسیله هشام رو هم که باش خیلی بدی میکشیمش. چیز خوبی شد، اینجور فکر کرد، گفت بسیار خوب کار ترتیب بدیم. جایی رو ترتیب داد که هارون اونجا باشد و حرفا رو خوب بشنود و اونها هم ندونن که هارون مستمع حرفای اونهاست و نتیجه ای که میخواد از این جریان به صورتی گفتم بگیره. یک کسی رو فرستاد پیش هشام. هشام هم کوفه بود و اون جایی که بود مهمان کسی بود و بهش گفته شد که چنین جلسه تشکیل میشه روزای یک شنبه، از جناب عالی هم دعوت میشه که تشریف بیارید و در این جلسه فضلا علما اهل فضل و فضیلت و اهل کلام اهل مناظره و بس شرکت کنید. دعوت شد. اینم گفت بسیار خوب. به رفیقش هشام گفت وقتی دعوت شد، رفیقش هم که خانه همون بود گفتش که من این مجلس رو معمولی نمیبینم، یه توطئه‌ای تو کار هست که مرا دعوت میکنه، زیر کاسه یک نیم کاسه‌ای هست. صاحبخانه‌ای که هشام اونجا بود گفت خب زبون در اختیار خودت، مواظب باش، هر چی بود تو مواظب باش، درست حرف بزن، یه جوری حرف نزنی که ما این ناراحتیت بشه. هشام گفت میروم، اگرم بحث امامت پیش آمد حق مطلب رو میگویم، هر چی میخواد بشه، هر کنون میخواد بشه. و شرکت کرد، شرکت کرد و جلسه شروع شده بود، حرفا رو زده بودن، یه مقداری قال و قیل شده بود. هشام که آمد 3 تا سوال از هشام کردن که حالا مفصله بخوام عرض کنم، مقداری که تو ذهنم هست. هشام پاسخ داد، پاسخ داد. سوال 4 از هشام، هشام گفت همش شما از من میپرسید، خب منم از شما بپرسم. گفتن بپرس. گفت بفرمایید که اگر خدا به کسی پا نداده میفرماید که پاشو را برو، معجزه هم نمی کنم، وقت از خدا میفرماید یعنی پا تو خوب بکنم را برو، خب بله، نه خیر، بدون این که بخواد معجزه بشه، نه پات همه تو که گرفتار هستی نمیتونی راه بری، بازم میگم پاشو راه برو. خدا هم چه کاری میکنه؟ گفتن هشام چه حرفای ساده ای میبرسی، خب معلومه خدا تکلیف مالای و طاق نمیکنه، یعنی چیزی که کسی طاقتشو نداره، قدرتشو نداره که، اون کارو خدا نمیکنه. گفت 2، کسی چشم نداره، خداوند بهش میفرماید ببین بخوان، معجزه هم نمیخواد بشه. گفتن اینم که مثل همون سوال قبلیته دیگه، این چه سوالاتی میکنه؟ خیلی روشنه که نه. گفت حالا سوالات من همینجوره، تا ببینید چی میشه. گفت خب پس اینجوریه حتما؟ گفتن حتما. گفتش که خداوند متعال بعد از این که پیغمبر اکرم رحلت کرده ان، میخواست خداوند که دینی که به وسیله پیغمبر آمده این دین از بین بره؟ هیچی، تموم شد دیگه. پیغمبر اکرم آمدن، اعلام مطالبی کردن، با رحلتشون تموم شد، این دین کارش تموم شد. اینجور یا نه خدا میخواد دینش بمونه؟ گفتن آخر معلومه که خدا میخواد دینش بمونه، نه که از بین بره. و حالا که خدا میخواد دینش بماند، مردم بعد از رحلت پیغمبر اکرم خودشون دین خدا را خوب بلدن، حلال چیه، حرام چیه، مسائل مربوط به کسب و کارشون، مسائل اجتماعیشون، مسائل مربوط به زندگیشون، مسائل اعتقادشون، همه اینا رو، این دینی که همه چیز درش هست، اینا رو مردم خود به خود خودشون میدونن. تا این دین بمونه به خاطر اینکه خود اینا میدونن عمل کنن دیگه. گفتن نه، مردم این دین را خودشون خود به خود نمیدونن، آگاه نیستن. گفت بنابراین حالا که این چنین است، پس یک شخصیتی لازمه که خدا میان مردم قرار بدهد و بفرماید دینتون از این بگیرید، و الا همینجور به مردم بفرماید دین داشته باشید و چنین شخصیتی را هم قرار ندهد، مردم که دین و خود به خود بلد نیستن، مثل این میمانه که پا نداده میگه را برید. مردم دین داشته باشید اما خودتون دین و بلد نیستید. منم کسی را تعیین نمی کنم که دین رو به شما بگوید، شما هم خودتون بلد نیستید اما دین داشته باشید. این مثل این میشه که پا نداره را برو. گفتم خب بله. گاهی هارون که داشت گوش میداد، یحیی یک سری به هارون میزد، بین هارون در چه وضعه. رفت پیش هارون، هارون گفت چه خبره، این کیه داره حرف میزنه؟ یک جوری صحبتو گرفته که نتیجه صحبت چنان خطرناک میشه که 100,000 شمشیر زن اگر علیه من حرکت کنن، خطرش به خطر حرفایی نیست. کی؟ گفت هشام ابن حکمه. باز برگشت و آمد تو جمع و حرفا داره ادامه پیدا میکنه. هشام گفت خب پس بنابراین یه شخصیتی رو خدا باید تعیین کنه تا این دین بخواد بمونه و مردم هم گفته بشه بهشون از ناهیون پیامبر که دین را از این شخصیتی که من تعیین کردم بگیرید، چون الله خودشون که بلد نیستن. یه همچه کسی وجودش لازم، یه چنین شخصیتی باید باشه. اینو که هشام گفت، اینام دیدن که چاره‌ای ندارن جز قبول، گفتن که بله همین جوره، باید یه همچه شخصیتی باشه. هشام گفت تا نصف راه تشیع آمدید، تا نصف راه تشیع آمدید، قبول کردید که چنین شخصیتی بایستی باشه، اصل مطلب پذیرفته شده که چنین شخصیت باید باشه. بعد گفت خب حالا این شخصیت از همگان بایست، این شخصیت از همه اتقا باشه، تقواش از همه بیشتر باشه، از همه باید متقی تر باشه. چه این که اگر از همه با تقوا تر باشه، خلقی که بخواهن از این شخصیت قرار شد دینشونه بگیرن، میگوین این خودش که این خرابکاری ها داره، این گناه ها داره، قمام دیگه مسئله نیست، مسئله نیست. باید همه شون اتقا باشه. گفتن بله باید از همه اتقا باشه. گفت از همه باید اشجع باشه، شجاعتر باشه. به وقتش اگر قرار بروز شجاعت بود، این چنین باشه، و الا اگر چنان جریانی پیش بیاد و یه درگیری بین حق و باطل، این خودش بخواد فرار کنه، که خب بقیه میگن این که از او قرار شده ما چیز بگیریم داره فرار میکنه، ما که دیگه حساب بون معلومه، مسئله این نیست. از همه بخواد اشجع باشه. گفتن بله. گفت این شخصیتی که قبول کردید خدا باید تعیین بکند و باید وجودش در جامعه باشه، این بایستی که از همه اعدل باشه. چین که اگر از همه عدل باشه بیت المال را به نفع خواسته های خودش و بستگان خودش و دوستان خودش مصرف کنه و به نتیجه بقیه هم خب معلومه که وقتی او چنین بکنه برنامه اعمالشون خرابکاری ها تو کارشون بسیار. از همه عدل باشه. گفتن بله باید از همه عدل باشه. یحیی سری زد پیشه هارون، دید خیلی عصبانی است، این انگشته شده به دندونش میگذه و نار، این چی داره میگه، چی میگه. باز برگشت تا به آخر کار برسه. اون وقت باز ادامه داد فشان، گفت چنین شخصیتی قبول کردید باید باشه، این شخصیت از همه بایستی اعلمم باشه، چه این که خلق باید از او بگیرن مطالب را. اگر اعلم نباشه خب اون دیگری که اعلم باشه نمیشه به او گفت که از این بگیر، باید اعلم باشه، از همه بایستی اعلم باشه تا پاسخگوی همه چیز باشه. گفتن بله. گفت پس چنین شخصیتی وجودش لازم و باید از همه اتقا، از همه اشجع، از همه اعدن، از همه اعلن، باید چنین شخصیتی باشه با این خصوصیات. گفتن هشام همش قبوله، درسته. حالا به نظر تو این شخصیت کیه؟ کیه این شخصیت؟ حالا هارونم داره گوش میده که سخت عصبانی، یک کاخی سفیدی ساخته بود هارون. اون وقت هشام اینجا اینجوری حرف زد دیگه، مطلب روشن کرده اما راه فرار برای خودش گذاشته. گفتن که این کیه حالا چنین شخصیتی که باید باشد در جامعه بعد از پیغمبر اکرم و از همه باید دارای این صفات، از این صفات ممتاز تر و چنین و چنان که گفتم. گفت صاحب هذا القصر الابیض، گفت صاحب این کاخ سفید، این کاخ سفیدو هارون ساخته بود، گفت صاحب هذا القصر الابیض. اون وقت یحیی پیش هارون بود، هارون گفت به خدا قسم مقصودش موسی بن جعفر نه من، به خاطر اینکه صاحب این قصرم حضرت موسی بن جعفر میدونه نه من، منو قاصب میدونه. اینجوری گفت که اینجا گرفتار نشه، صاحب هذا القصر الابیض، هر چه زودتر بکشش. فرمان قتل شد. یحیی آمد تو مجلس، هشام دید اوضاع عوض شد و از جور دیگه شد، فهمید دیگه همون خبری خودش حد میزده یه خبری خواهد شد، همون یه همچه وضعیتی هست. به بهانه این که میخواد بره مسترا، عبا شده آورد و قبا شده آورد و هر چی داشت اینا رو در آورد گذاشت و با خود چه گفتن این نفهمیده که چه خبره. یحیی گفت این نفهمیده که چه خبره که اینجور راحت داره این کار رو میکنه، به عنوانی که مستراح بره بالاخره فرار کرد، به جور رفت که متوجهش نشدند و فرار کرد و بعدم دیگه خیر نیست. اون وقت بعدم رفت تو خانه همو دوستشو گفتش، کم به کم کسالت شدت پیدا کرد، با همون کسالت فوت شد. به دوستش گفت که بدن من را میبرید تو میدونگاهی کوفه میگذارید، رو بدن منم مینویسید این بدن هشام ابن حکم است، تا به خاطر این که بدن من را و من را پیدا کنن دیگری را اذیت نکنن، معلوم بشه منم مردم و این کارم شد به این صورت. آره چی شد؟ این همون بیان بیبیست که به این صورت بازش کرده
که چی؟ و طاعتنا نظامن للملة و امانا من الفرقه. آره، چنین شخصیتی اساسا در جامعه که خب به خاطر این که قصد خلافت شد، اون وقتی که جریان هایی که همه میدونیم رخ داد و بالاخره منتهی شد به غیبت چنین شخصیتی، یعنی غیبت شخصیتی که دارای این موقعیت است که رابطه بین خلق و خالق و اوست که از همه انسانهای عالم در همه کمالات ممتازتر، نه ممتازتر که این چنین گفتاری غلط قابل نسبت نیست. آری در وجودش همه حقایق جمع است و در پس پرده غیبت است وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله. در هر حال در این جمله شریفه حضرت این حقیقت بسیار مهم را بیان کردند. جمله بعدی هم اشاره‌ای بشه تا انشاءالله کم به کم بتونیم برسیم به فضل حق، به خود بحث فدک. بعد حضرت فرمودن که خداوند جهاد را وسیله عزت برای اسلام قرار داده، یعنی یکی از ارکان دین که تعبیر شده اسلام بنا شده بر اونها، که همه میدونیم نماز است، زکات است، روزه است، حج است، جهاد است، جهاد و بعد هم خود این مسئله ولایت. این جهاد وسیله عزت است. طبیعی است یک جامعه زمینه درگیری براش پیش میاد. اگر زمینه درگیری براش پیش آمد کرد، فرضم اینه که اسلام یعنی جامعه به حق و با هدفهای حق و در مسیر حق، اگر چنانچه درگیری با دشمن براش پیش آمد کرد، اگر جهادی نباشه و اگر چنانچه در مقابل اون دشمن مقابله نشه، همه اون چی که در این مکتب است در مخاطر است، مشخص، همه اون چی که در این مکتب است به نابودی کشیده میشه. بخواد این مکتب حفاظت بشود بایستی چنین برنامه‌ای داشته باشه و وقتی که این برنامه عملی بشه حفظ میشه. حفظ که شد، عزتش پایدار میشه، عزتش محفوظ میمونه. اینه که ور جهاد عزن للاسلام، اون وقت با همون جهات مختلفی که در خود دین دستور داده شده، وقتی زیر پرچم حق و بر اساس حق و بر محور حق چنین جریانی به عنوان دفاع از حق به وجود بیاد که بر همگان از مرد و زن و وقتی دفاع باشه، وقت جهاد یه عنوان داره، دفاع یه عنوان داره، اینو دیگه بحث خاص فقهی خودشو داره. اون وقت مسئله از این قرار میشه که نتیجهش عز برای اسلام است و در جمله از جملات معصوم که در کتاب وسائل الشیعه کتاب جهاد برخورد میکنیم اینه که ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعل نصره و ناصره والله ما صلحت والله ما صلحت دین ولا دنیا الا به. بسیار بسیار مسئله جهاد وقتی که با شرایط خودش زمینش پیش بیاد خیلی خیلی مهم است و از فوق العادگی عجیب برخوردار تا اونجایی که این تعبیر شده که یار و یاور دین، یار و یاور حق خواهد بود. و دین و دنیا وقتی اصلاح می شود که چنین مسئله وقتی زمینش به وجود میاد به خوبی بر اساس صحیح خود انجام بگیره. ما صلاح دینون ولا دنیا الا به. لذا اونهایی که در جنگ ها در ارتباط با نبرد با دشمن مقاومت و نتیجه مقاومت شهادت، در حدیث داره که وقتی به زمین میفتن همانگاه که زمین میفتن همانگاه خدا افتخار میکنه به اونها بر فرشته ها که اینجور این جانشو در اختیار گذاشته برای حفاظت در اساس اسلام. روایات دیگه تو این زمینه بسیاره و این جمله آقا حضرت امیر علیه السلام هم جمله بسیار قوی لطیفی است که حیف آمد که عرض نکرده باشم براتون، که در ارتباط با جهاد حضرت این تعبیر رو می‌فرمودند توی بیاناتشون: فالحیات فی موتکم قاهرین والموت فی حیاتکم مقبورین. یعنی بدانید زندگی در اینه که کشته بدید وقتی در حال پیروزی و پیشروی هستید، مرگتون در این است که زنده بمانید اگر چنانچه مغلوبی و مغلوب شدن و معقول شدن را در جریانش هستید. فالحیات فی موتکم قاهرین والموت فی حیاتکم مقهورین، این هم مشخصه. والجهاد عزن للاسلام، جمله آخری که عرض کنم عرضم و جمع کنم که بسیار این هم مهم است: و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. چه کردن بیبی تو این جمله کوتاه؟ فرمودن استقامت کمکیست برای اینکه انسان به پاداش برسه. یعنی اگر انسان میخواد به پاداش های الهی مادی معنوی در بهشت کاخها لطفها رضوان حق جلوات حق عنایات حق بخواهد مادی و معنوی عنایات پروردگار رو جلب کند، راهی نداره، باید از استقامت استفاده کنه. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. آدم اگه نماز خوب بخونه یک ریشش صبر، همه جا خوب. اگر از پولش خوب استفاده میکنه در مسیر حق، حقوق مالیشو ادا میکنه، ریشش صبره. اگر چنانچه در مقابل فحشا و منکرات خیشتندار عفیف است، ریشش صبر است. اگر چنانچه هر خصلتی را در نظر بگیرید بررسی کنید بخواهید ببینید ریشش چیست، ریشش صبر است. اینه که و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. و الا اگر انسان این حالتو نداشت، خب میخوام نماز بخونم سخته، بس باشه فعلا نخونم، باید از اموالم چنین و چنان انفاق کنم به بستگانم اونچه که واجبه بر من، اما خیلی سختمه نکنم، میبایست در مقابل گناه ها معصیت ها استقامت کنم تا آلوده به گناه نشوم، سخت است، حالا معصیت رو انجام میدم بعد هر کاری شد میشه. و همچنین اگر انسان از این استقامت و صبر استفاده نکند، نه در طاعت موفق است، نه در ترک معصیت موفق است، نه در مشکلات زندگی و ابتلاعات زندگی موفق خواهد شد که به نتیجه درستی برسد، اگر استقامت رو از دست داد خیلی ضرر کرده. من گاهی عرض کردم که لذاس که میبینیم در این سوره مبارکه عصر خداوند کلیاتی رو بیان کرده ولی از خصوص مسئله صبر یاد شده، همین که همه بلدیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در بیش از 70 مورد در قرآن کریم از صبر و صابر تعریف شده. حتما بردتون رسیده و برای که بیشتر انشاءالله خاطرتون مونده باشه، این تشبیه را، این مثال را، این توضیح را، هرچه اسمشو بذارید، من در بیانات مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه دیدم. خیلی لطیفه در این که از صبر برداشت بشه. کمتر من برخورد کردم به بیانی که اینقدر لطافت داشته باشه، که بسیار توجه دهنده به ارزش این صبر به اونه که ایشان اینجور دارن. حالا مال خودشون این مطلب، مال دیگری است که هر بذری یک میوه میده. خب دانه سیب سیب میده، دانه پرتقال پرتقال میده، هر بذری یک میوه متناسب با خودش میده. اما بذر صبر از نظر تشبیه، که تشبیه به بذر بشه، بذر صبر ازش یک درخت درست میشه که هر شاخش یک میوه ارزنده میده. هر شاخش یک میوه، یعنی همه خوبی ها را وقتی ریشه یابی کنید ریشش صبر. همینطور که عرض کردم، شجاعت در میدان نبرد ریشش صبره، عفت در مقابل پلیدی ها، زشتی ها، معصیت ها ریشش صبره، سخاوت در موارد لازمه سخاوت ریشش صبره، موفق شدن برای دانش های مختلف رو فرا گرفتن و از نظر علمی ممتاز شدن ریشش صبره، از نظر تقوایی یگانه شدن، فرد ارزندهی شدن ریشش صبر، موفقیت برای زهد به معنای حقیقی و به اون کمالات رسیدن ریشش صبر، به یقین و رضا و تسلیم و همه منازل معنوی موفق شدن ریشش صبر. همه اینها منشأش اینه که انسان در ارتباط با اون تکلیفی که پیش میاد و چیزی که میفهمد خوب چیز بد چیز، در جهت اون چی که حق است استقامت داشته باشه، استقامت داشته باشه. و اگر استقامت نداشت نتیجه عکسه. اینه که بی بی فرمودن و صبر معونتن علستی جا بل عجر، جانون بقربان شو. اونهایی که به فیضهایی بس مهم رسیدن در ارتباط با مسائل مختلف، منشأ همون حالت استقامت داشتن. این جناب حمزه سید و شهدا که گذشت شهادتشون، خب ایشان و این موقعیت که تعبیر بشه از ایشان به سید و شهدا و اون ارزشی که پیدا کردن شده تو میدان نبرد، استقامت ورزیدن در راه حق، و همه شخصیت هایی که به هر کجا رسیدن همین صفت صبر است که زمینه رسیدن به همه اون کمالات مختلف برایشون شده. آری، اونایی هم که در جریان عاشورا وضعیت پیدا کردن که همه شخصیت های ارزنده معنوی غیر معصوم جا دارد و اینچنین هست که در مقابل قبورشون که برسن به ابی انت و امی باید بگویند. اینا به خاطری که استقامت ورزیدن. اون وقت استقامت ها هم تو این جمع مختلف می شود دیگه. گاهی کسی در ارتباط با شخص خودش مسئولیتی داشته و استقامت ورزیده، خودش تنها و استقامت کرده است در راه حق، مثل اصحاب آقا امام حسین علیه السلام به طور اکثر. اما توی اینها گاهی بعضی خصوصیاتی که صبرشون تنها اینجور نبوده که خودشون استقامت کردند و به شهادت رسیدن، که اون هم بسیار مهم بوده، خیلی گرفتاری های مختلف جور به جور. وقت کسانی که اصلا از حرف بیرونه، این صبری که کردند و اون استقامتی که نشون دادن از حرف بیرونه، حضرت زینب علیها السلام، چه که ندیدم واقعا تو اوضاع. عزیزان خودشون، پسرای خودشون، برادرانشون، عزیزانشون، فرزندان برادرشون، بعد مسئولیت اداره کردن جریان رو بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و مسئله اسارت و این مسائل، اصلا از حرف بیرون آورد. این استقامت استقامتی است که به تصور نمی آید. وقت با تمام این گرفتاری ها، با همه این ابتلاعات در ارتباط با خداوند متعال، نه تنها این که همین حال صبر بوده، خدایا این گرفتاری ها و من صبر میکنم، صبر میکنم، خیر شاکر بودن، شاکر در تمام این گرفتاری ها، شاکر تا اونجا که همون شب 11 محرم بی بی نماز شبشونو خوندن. خب تو نماز شب جمله اول سوره هم چیه؟ مجازی که نبوده که معلوم، الحمدلله رب العالمین، شاکر در همه حالات. این استقامت و صبری که به وصل میاد، البته همونجا خاطرم میاد تو مقتل ها دیده بودم که نوشتن بی بی نماز شبشون خوندن، اما نشسته نماز شبشون خوندن، یعنی دیگه زانوها دیگه رمقی نداشته، دیگه نشسته نماز شبشون، جان به قربان.